بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه عرض شد آقای ابن قبه فرموده ممتنع است که شارع ما را متعبد به زن بکنه، حالا یا زن خبری یا سایر زنون. چرا؟ چون اون محظورا پیش میاد. از ایشون سوال میکنی شما در زمان انسداد رو میخواین این حرفو بزنین؟ یعنی حتی زمانی هم که ما متمکنه از تحصیل علم نیستیم، در چنین زمانی شما میخواین بگین عمل به زن و عمل به خبر ممتنعه؟ یا در زمان انفتاح؟ اگر در زمان انسداد میخواین شما این حرف رو بزنین، مواجه میشین با اون اشکالات. چرا؟ چون در این زمان اگر شارع دست از احکامش برداره، خب دیگه حلال و حرامی نمیمانه تا تحریم و تحلیل بشه. اگر نه، میگید احکام هست، از دو حال خارج نی، یا امتثالش از من میخواد یا نمیخواد. اگر امتثالش از من بخواد، دست ما هم که نمیرسه، چاره ای نداریم برای دور شدن از حلال و حرام، یعنی تحریم حلال و تحریم حرام، چاره ای نداریم جز عمل بزن. و اگر هم امتثالش از ما نمیخواد، که معناش اینه که ما مثل بهائمیم، همه اینا محضور داره. لذا ایشون فرمودن لا نظنو. فکر نمی کنم این آقایی که گفته عمل بزن محاله، قبیحه، ممتنعه، فکر نمی کنم در زمان انسدادو بگه، در همون زمان خودش میگه. و بررسی کردیم من نظر تاریخ، فهمیدیم زمان ایشون که در اون حال و هوایی که ایشون زندگی میکرده، در اون حال و هوا این حرف زده. در چه زمانی؟ در اون زمانی که متمکن بوده از تحصیل علم، میتوانسته احکام واقعیه رو علمن به دست بیاره. یه همچین آدمی اومده این حرف زده، و الا از نظر زمان انسداد قبول داره. یعنی در اون زمان اونجوری گفته عمل بزن محاله، نمیشه شارع ما رو متعبد بکنه به عمل بزن. و لا در این زمان اگه ازش سوال بکنید، ما که امکان نداریم واقعیاتو به دست بیاریم، چی میگی؟ قبول داره که انسان به زن میتونه عمل کنه، حالا یا زن خبری یا زن از ناحیه فتوا. بنابراین رو این حساب پس نقض آقای صاحب فصول به ایشون وارد نی، که پس فتوا رو چیکار میکنی؟ قبول داره ایشون، برای اینکه مقلدین باب علم براشون مسدوده. چون باب علم براشون مسدوده، از اونورم مکلفن به تکالیف واقعیه، لذا چاره ای ندارن جز تقلید. ایشون هم قبول داره، اصلا نقض صاحب فصول به ایشون وارد نی. لذا آمدن گفتن اگر یه مقلدی بود که خودش هم دارای کمالاتی بود، دارای یه مرتبه علمی بود که یک زنون اجتهادیه براش می آمد، و لذا گفتن اینجا به همین زن اجتهادی خودش عمل کنه. چرا؟ چون دیگه این الان انسداد نداره نسبت به این امورات زنی یهی که الان براش واقع کشف شده. این دیگه انسداد در حق صدق نمی کنه. از این می فهمیم که ایشون قبول داره حجیت فتوا مال زمان انسداده، پس اصلا اون نقضایی که آقای صاحب فصول کردن اصلا وارد نی. خب پس موضع ایشون مشخص شد، یعنی ایشون آدم انفتاحیه، در زمان انفتاح اون حرف زده. حالا بعد موضع دومش هم مشخص بکنیم، ببینیم ایشون حجیت خبر را از چه جهت میدونه. موضع اولش مشخص شده، از نظر تاریخی معلوم شد ایشون در زمانی بوده که متمکن از تحصیل علم بوده. ببینیم آیا حجیت خبر رو چه جوری میدونه. از شد دو قوله راجع به حجیت خبر. یک قول، قول طریقیه، یک قول، قول سببیه. قول طریقی مال مشهوره، مشهور میگن شارع این اخبار رو واجب العمل کرده، این ایجاب عمل به خبر که به ما گفته صدق العادل، خود این خبر مطلوبیتی نداره، مطلوبیت مال کاشفیت این خبر از واقعه. یعنی اگر به خاطر اون کاشفیت و رسیدن به اون واقعه نبود، این خبر ارزشی نداشت. مشهورم همینی میگن، معنای طریق همینه با. یعنی اگر شارع بر ما واجب کرده عمل به این اخبار رو، به عنوان طریقه، یعنی اینا رو واجب کرده که ما از این طریق کشف بکنیم واقعیات رو. این یک مسلک. مسلک دوم که مال غیر مشهوره، کمتر از 10 نفر تقریبا طرفدار داره، اینا آمدن گفتن نه این برای طریق نی، این وجوب عمل به اخبار عین وجوب نمازه. چطور خود نماز دارای مصلحته، خود این عمل به خبر مصلحت داره، انقدر هم مصلحتش قویه که اگر واقعا اندالله نماز جمعه برفض حرام هم باشه، مفسده دار هم باشه، به مجرد این که زراره بیاد خبر بده از وجوبش، این مصلحت درست میکنه. یعنی همون نماز مفسده دار حرام همون میشه مصلحت دار. پس نتیجتاً چرا؟ به خاطر اینکه ما به واقع کاری نداریم. رو قول دوم هر چی هست همینه، یعنی شارع به این خبر رو بر ما واجب العمل کرد و خود عمل به این خبر مصلحت داره. خب آقای ابن قبه، موضع اولتون رو فهمیدیم، آیا موضع دومتون چیه؟ شما در باب حجیت اخبار نظرتون چیه؟ آیا حجیت اخبار رو طریقی میدونین؟ یعنی میگی عمل به اخبار برای کشف از واقعه، یا نه سببی میدانی؟ اگر سببی بدانی حرفتو قبول نداریم، که بحث دومه. اما اگر طریقی بدانی چرا؟ پس ببینید آقا، دو تا موضع روشن شد. آقای ابن قبه انفتاحی که عقیدش اینه حجیت این اخبار طریقیه، این آقا میگه عمل به خبر جایز نیست، ممتنع الحجیته. چرا؟ برای اینکه کشف مستلزم تحریم حلال و تحلیل حلال میشه. راستم میگه. چرا؟ برای اینکه من که الان در این زمانم که متمکنم از تحصیل علم، اون وقت به من بگن آقا به این خبر واحد عمل بکن که برسی به واقع، خب من که الان در زمانیم که متمکنم واقع رو علمن کشف بکنم، اون وقت بیان به من بگن نه تو به این خبر عمل بکن که از این را کشف کنی واقع رو، زنن این معقول نی؟ راست میگه ایشون، لازم میاد تحریم حلال و تحلیل حرام. پس عنایت فرمودین این دوتا موضع رو که کنار هم بذاریم حق با ایشونه. یک، بگیم ایشون در زمان انفتاح گفته، در زمانی که آدم متمکنه از تحصیل واقعیات از علمن و حجیت این اخبارم از باب کشف ظنیه، در یه همچین موقعیت ایشون گفته این کار جایز نی. راست میگه، من که میتوان کشف واقع کنم علمن، معنا نداره به این خبر عمل بکنم که ظنن شاید به واقع برسم. لذاست که ایشون میفرمان در این صورت حق به جانب ایشونه. حالا عنایت بفرمین، موضع اولش روشن شد. چون از اولی که شروع کردیم فرض کردیم که زمان انفتاح باب علمه، ایشون در یک موضع اینجوری این حرفو زده. حالا ببینیم موضعش در باب حجیت خبر چجوره. اما ایجاب العمل بالخبر علی الوجه الاول، یعنی اگر موضع دومی ایشون هم روشن بشه، یعنی معلوم بشه که حجیت خبر رو ایشون مثل مشهور حجیت خبر رو از باب طریق میدونه، از باب کاشفیت ظنیه میدونه، اگر اینجور باشه صحوه و امکان فی نفسهی قبیها، ایشون میفرماد فی نفسه این قبیه. حالا فعلا امکانشو بذاریم کنار تا بعدن معنا کنیم. اگر اینجور باشه این فی نفس قبیحه، یعنی قبیح هست که منی که ممکن است با فرض انفتاح باب علم بیام عمل بکنم به خبر، چرا؟ برای اینکه در اثر عمل به این شاید به اون کاشفیت ظنیه دست پیدا بکنم. ایشون میگه فی نفس قبیحه، حرف با ایشونه، حق با ایشونه. چرا؟ به خاطر همون چیزی که گفته، برای اینکه تحریم حلال و تحریم حرام لازم میاد. این لکن با اون انکانه حالا جور در میاد. و انکانه میگیم آقای ابن قبه حق با شماست، فی نفسه این کار قبیحه، لکن به ملاحظه یک مطلبی عیبی نداره. میخوام دوباره رد کنیم، انکانه رو بذارید کنار. فهوه فی نفسهی قوی. حرف ابن قبه که می فرماد عمل بزن جایز نیست درست میگه، واقعا کار قبیهیه. من که متمکن از تحصیل واقعم علمن، قبیه به من بگن به این خبر عمل کن که به واقع برسی زنن. بله فی نفسه قبیه. حالا میخوام ردش کنیم با لکن، میگیم بله درسته فی نفسه قبیه با توجه به اینکه حجیت اخبار از باب طریقیه، ولی از یک جهت باز عیبی نداری. میخوام دوباره ردش کنیم. از چه جهت؟ از جهت این که شارع دیده خبر اغلب و مطابقتنه. شارع با اون احاطه علمی، این انشالله هفته آینده میخونیم، که شارع با اون احاطه علمی که داره میبینه باز تنها چیزی که ما رو بهتر میتونه به واقع برسونه همین خبرهای ثقه است. ما خیال میکنیم یه ادله قطعی پیدا میکنیم و به وسیله اون دلیل قطعی به واقع میرسیم. نه، شارع با اون احاطه علمیش فهمیده که خبرهای ثقه انسان رو بهتر به واقع میرسونه. ولو فی نفس کار قبیحیه، یعنی حق با شماست. اگر انفتاحی شدیم و گفتیم حجیت اخبار از باب طریقه، حق به جانب شماست. قبیح هست که شارع ما رو متعبد به عمل به خبر واحد بکنه، لکن ولی در این حال با توجه به یک مطلبی لایمتنه. رد شروع شد، دوباره با داریم رد میکنیم. ما گفتیم ذاتن و بی نفس قبیح، ولی امتناعی نداره که شارع به خاطر اون احاطه علمیش دیده خبر اغلب و مطابقتن است با واقع. یعنی در نظر شارع خبر ثقه اغلب و مطابقتن است از ادله قطعی که ما خیال میکنیم اگر اعمال بکنیم اون ادله قطعی رو، خیال میکنیم ما رو به واقع میرسونه. اینجوری نیست. شارع دیده خبر اغلب و مطابقتن است از اون ادله قطعی که ما خیال میکنیم اگر به اونها عمل بکنیم واصل میشیم به حلال و حرام واقعی. یا حالا اغلبم که نباشه یکون و متساویه، بر فرضم که حالا خبر اغلب و مطابقتن نباشه، لا اقلش هر دو مساویه. یعنی ادله قطعیه و خبر ثقه اینا هر دو مساوی هستند در نظر شارع من حیث الایثار. پس بنابراین ولو قبیحه،
یعنی مطلب چی؟ یا بالاتر یا مساوی؟
چون عرض کردیم شارع به اون احاطه علمی که داره میدانه بالاخره خبر ثقه. آخه ما گاهی ادله قطعیه برای خودمون درست میکنیم و خیال میکنیم به خاطر این ادله قطعیه به واقع میرسیم. ایشون میگه شارع به اون احاطه علمی که داره میدونه نه، بازم این خبرهای ثقه اغلب و مطابقتن اثر اون ادله قطعیه، لااقل اغلب هم نباشه مساویه. پس چون که یا اغلب و مطابقتنه یا مساویه، پس یوم که اول گفتیم قبیحه، اما فی نفسه گفتیم قبیحه، این منافات نداره که با توجه به این که اغلب و مطابقتن است از ادله قطعیه، یا لااقل مساویه با اونه. اگر اینو تصور بکنیم لایمتنه، یعنی امکنه با توجه به این که این اغلبیت علل واقع داره ما رو بهتر به واقع میرسونه. ایشون پس ببینید دوباره رد کردیم. اول قبول کردیم با توجه به اون دو موضعی که مشخص شد، قبول کردیم حق به جانب ایشونه، ولی این فی نفسه، این منافات نداره که بگیم چون که شارع میدونسته خبر اغلب و مطابقتنه آمده معذالک ما رو به این متعبد کرده، عیبی نداره. یعنی در این حالی که من قطع میتونم پیدا بکنم از راه ادله قطعیه و واقع به دست بیارم، ولی شارع دیده این خبر اغلب و مطابقتن رو منو متعبد به اون کرده، پس با توجه به این جهت عیبی نداره. الا ان یقال، این الا ان یقال میگه آقا از یه برگشت که خب ما از انفتاح رفتیم بیرون، آخه ما فرض کردیم الان زمان انفتاحیم، در زمان انفتاح داریم بحث میکنیم، این پای اغلبیت رو کشیدی شما در بین، این که عین انسداده. آخه عنایت کنی به انسدادی ها میگن، میگن آقایون شما که میدونید تکلیفی دارید در واقع، دستتونم که به اونها نمیرسه، از شما هم میخوان. پس بیاین اغلب و مطابقتن رو که خبر عمل بکنین. اصلا این تعبیر اغلب و مطابقتن این عین انسداده. پس بحث ما برگشت، ما الان داشتیم انفتاحی فرض میکردیم، شما با این تعبیر اغلب و مطابقتن بحث رو برگردوندین به انسداد. الا ان یقال، دوباره باز میخوام از حرفمون دست برداریم، ما این کارو کردیم. الا این که بگیم هازا، یعنی این اغلب و مطابقتنی که ما فرض کردیم، این عین انسداده، این برگشتش به فرض انسداد باب علمه، برگشتش به عجز از وصول الی واقع. و حال این که بحث ما در صورتی بود که متمکن بودیم از وصول الی واقع. شما نیا بگو باب قطع و اعتقاد مفتوحه. قطع و اعتقاد یکیه. بله ممکنه یک کسی اعتقاد داشته باشه، قطع داشته باشه، حکم الله واقعینه، باب قطع مفتوح باشه، اما باب علم مسدوده. پس نتیجتا ما از اشکالمون دست برداشتیم. حالا که این اشکال لازم میاد، یعنی لازم میاد این فرضی که ما کردیم از بحث خارج بشیم، لذا از اون لایمتنه دست برمیداریم، برمیگردیم به حرف اولمون، میگیم آقای ابن قیب حق با شماست، و الا اگه پای اغلبیت مطابقه بیاد در بین، بحث از انفتاح برمیگرده به انسداد. چرا؟ برای اینکه لیس المراد انسداد باب اعتقاد. اعتقاد همون قطعه. ما نمیخوام بگیم انسداده یعنی باب اعتقاد انسداده. نه، باب قطع ممکنه مفتوح باشه ولو به عنوان جهل مرکب که دیروز گفتیم. پس ما اگر میگیم بحث برمیگرده به انسداد، مقصودمون انسداد باب علمه. پس چیکار بکنیم؟ الاولا میخوام برگردیم به اول مطلب. اول مطلب این که آقا حرف ابن قیب خوبه، یعنی از این لکن اغلب و مطابقتن اینه میخوام دست برداریم. آقای ابن قیب حرف خوبی شما زدی، کسی که متمکنه از تحصیل واقعیات از علمن، معقول نیست بهش بگن به این خبر ظنی عمل کن که شاید به واقع برسی. لذا میفرما الاولا، اولا اینیست که اعتراف بکنیم به قوب، یعنی بگیم قبیح، با تمکن از امتثال، با تمکن از به حساب تمکن از تحصیل واقع، قبیح هست که شارع مقدس ما رو به خبر ظنی متعبد بکنه. اولا اینیست که اعتراف کنیم به قبح این کار با فرض تمکن از واقع و حجیت اخبار طریقاً. لذا می فرماد که بله اینجا کتاب زیادی داره، و اما وجوب العمل، دو خط اینا اضافه داره، و اما وجوب العمل بالخبر علی الوجه ثانی. اما اگر این آقا نه، حجیت اخبار رو سببی میدانه، باب علم مفتوح اما حجیت این اخبارم سببی، اگر مرادش این باشه نه آخر حرفش درست نی، هیچ قبحی نداره، ولو من متمکنم از واقع، اما خود این اخبارم سبب سازه، خود این اخبارم مصلحت درست کنه، پس عیبی نداره. لذا می فرماد اما اگر ایشون موضعش قول دوم باشه، یعنی حجیت اخبار رو سببی بدانه، لا قبحه. پس ببینید آقا، اگر حجیت اخبار رو طریقی بدانه، باید اعتراف کنیم که این کار کار قبیحیه، یعنی باید اعتراف کنیم که حرف ایشون درسته، چون باعث تحریم حلال و تحلیل حرام میشه. اما اگر موضع ایشون دومی باشه، یعنی حجیت اخبار رو سببن ایشون قبول کرده باشه، میگیم هیچ قبحی نداره، ولو من متمکنم از تحصیل واقع، ولی معذالک شاره منو به این عمل متعبد کرده. چرا؟ برای اینکه خود اینم دارای مصلحته. حالا که خود اینم دارای مصلحته، اگر من به این عمل بکنم به مصلحت رسیدم، ولو متمکن از واقعم باشم، هیچ عیبی نداره که شارع منو متعبد بکنه به این خبر عمل کنم.
در فرض اولی که فرمودن که قبح تعبد به یعنی قبیح
در حال انفتاح.
بله.
اون مصلحت سلوکیه که بعدن خودشون متوجهستن.
بله.
اینجا کارساز.
بله، عسکری آخه مصلحت سلوکیه هم قبول ندارن دیگران، فقط ایشون قائلن. این شاید دو سه صفحه بعد. بله، آخر صفحه بعد. بله، هفته
نهاییشون این نمیشه پس.
بله دیگه، عسکری مصلحت سلوکیه رو اگر قبول بکنیم بعد این حرفا رو بپذیریم. ولی عسکری مصلحت سلوکیه ان شاء الله هفته آینده صحبتش میشه. اقسام تصویبو هفته آینده ان شاء الله میگیم. مصلحت سلوکی هم که ایشون قائلن میگیم، تا حالا فعلا قطع نظر از مصلحت سلوکیه. ایشون میفرمان خلاصه آقای ابن قبه موضعش که مشخص شد که انفتاحیه، در باب حجیت خبر واحد هم موضعش رو مشخص کنه. اگر موضع ایشون طریقی حق به جانب ایشونه، چرا نمیشه من متمکن باشم از تحصیل حکم الله واقعی ولی معذالک منو متعبدم بکنن به یک خبر زنی که شاید منو به واقع برسونه؟ حق با ایشونه، تحلیل حرام و تحریم حلال لازم میاد. اما بنابر ثانی حرفشون درست نیست. اگر ایشون حجیت اخبار رو سببی میدانن حرفشون درست نیست. یعنی در این حالی که من متمکن از تحصیل واقعم ولی میشه شارع منو متعبد کنه که به این خبر عمل کنم. چرا؟ برای اینکه خود اینم مصلحت داره. یعنی اگر من به خود این عمل بکنم، اگه واقعا مفسده ای باشه، به وسیله عمل به این که همون مصلحت سلوکی است که ایشون میگن، به وسیله عمل به این من به اون مصلحت واقعی میرسم. اگر اینجور باشه حق با ایشون نیست،
تصویب میشه.
بله، یه قسمت تصویبه. حالا میخودیم خود ایشون هم میگه، چون عرض کردم اقسام تصویبو بعد انشالله هفته آینده بگیم. تصویب اشعری، تصویب معتزلی اومدن اشکال کردن که خود اینم یه نصف تصویب. یعنی این که من بگم این خبر مصلحت سازه و مفسده واقعی رو از بین میبره، گفتن خود اینم یک نوع تصویبه که انشالله بعدن میخونی. ایشون میفرماد اگر شما حجیت خبر رو طریقی بدانی حق با شماست. قبیحه که ما بیایم بگیم تعبد به زن برای کسی که متمکن از تحصیل واقع از علمن، اما بنابر ثانی که حجیت اخبار سببی باشه لا قبح، هیچ قبحی نداره. یعنی در این حالی که من متمکنم از تحصیل واقعیات ولی بیان به من بگن متعبدن به این خبر عمل کن. چرا؟ چون فرضی نیست که خود اینم مصلحت سازه و وقتی خود این مصلحت سازه عیبی نداره. نه دیگه، از کدیم اگه باب علم مفتوح باشه دیگه چه اسر و حرجی دیگه؟ اگر به اسر و حرج برسه که آقا عنوان ثانویش اصلا احکام عوض میشه، صحبت اسر و حرج نی. بله اگه اسر و حرج شد، بله، نه زمان انفتاحه، من میتونم کسب واقع بکنم. در این فرد داریم حرف میزنیم. اسر و حرج هم پیش نمیاد. اگه پیش اومد خب بله حق با شما، ولی اگر اسر و حرج اصلا صحبت نی، من با این که میتوانم متمکنم واقع و تحصیل بکنم، بیام متعبد بشم به یه خبری که شاید منو به واقع برسونه، این محاله. اما اگر گفتیم نه، شوات شاید نی، اصلا خود عمل به این خبر مطلوبه، اگر این شما پذیرفتی از ما، میگیم هیچ قبحی نداره. در این حالی که من میتونم حکم الله واقعی رو علما تحصیل بکنم، هیچ مانعی نداره شارع منو متعبد بکنه که به خود همین خبر عمل بکنم. چرا؟ برای اینکه خود اینم مصلحت سازه. وقتی مصلحت سازه، اونم به طوری که مفسده واقعی رو از بین میبره، هیچ قبحی نداره در تعبد به خبر واحد کمال آیخفا. قال علامه، از کدم دیدونم اسم ایشون آوردم، یکیشون ایشونه، مرحوم علامه در نهایه. این نهایه مقصود نهایت الاحکام نیسا، نهایت الاحکام فقهه، این نهایه نهایت الوصوله، یه کتاب خطیه که چاپ هم نشده. حالا من از کجا اینی میگم؟ مرحوم علامه آقا یه کتابی داره اصولی، تهذیب الوصول، اگر اونو دارین چاپ شده، صفحه 13 مراجعه بکنین. ایشون در اون تهذیب الوصول صفحه 13 میگه ما این بحث رو مفصلا در نهایت الوصول کردیم. بلد ایشون در کتاب تهذیب الوصول میگه ما این بحث رو، یعنی این بحثی که الان داریم میخونیم، مفصلا در نهایت الوصول این بحث رو کردیم و اون نهایت الوصول هنوز چاپ نشده. فقط میخوام بگم این نهایه، یه وقت ذهنتون نره تو نهایت الاحکام. نهایت الاحکام علامه فقهه، ولی این نهایه‌ای که ایشون میگه نهایت الوصول علامه. در نهایت الوصول فی هذا المقام، یعنی در مقام وجوب عمل به خبر از باب سببیت، مقام معلوم شد، فی هذا المقام یعنی در مقام وجوب عمل به خبر از باب سببیت، در این مقام ایشون تبعا لشیخ یک حرفی زدن. جلد اول عده صفحه 103، شیخ طوسی در کتاب عده جلد اول صفحه 103، چون شیخ طوسی هم عقیده علامه است، علامه هم از ایشون تبعیت داره میکنه، یعنی آقای شیخ طوسی عقیدش اینه، علامه هم عقیدشون اینه که حجیت اخبار از باب سببیه، یعنی اگر ما به این اخبار عمل میکنیم نه برای وصول الی الواقع، اصلا خود اینها مصلحت داره، یعنی واجب است عمل به خبر از باب سببیت. مقام معلوم شد. پس قال علامه در نهایت الوصولی که چاب نشده، در مقام وجوب عمل به خبر از باب سبعیت، تبعاً لشیخ طوسی در کتاب عده آمده این حرف زده. عنایت بکنید آقا، این احکام ما، حالا واجباتش محرماتش، ما عدلیه هستیم، معتقدیم که تمامی احکام ما ناشیز از یک مصالح و مفاسد واقعیه نفس الامریه، یعنی اگر این نمازای یومیه بر ما واجب شده حتما مصلحتی داشته ناشی از اون مصلحته که واجب شده، یا اگر شرب خمر حرام شده اون یک مفسده نفس الامریه داشته. ما معتقدیم که تمام احکام ما ان وجهنه، یه جهتی داره، یک وجهی داره، اعتباطی نیست، یعنی احکام ما بی جهت نیست. حالا واجباتش باشه یا محرم، اعتباط یعنی بی جهت. یه حدیث ما داریم که در زمان حضرت ابراهیم، یعنی تا زمان حضرت ابراهیم، ما تن ناس اعتباطن، مردم بی جهت می مردن، یعنی می خوابیدن دیگه بلند نمی شدن. حضرت ابراهیم تقاضا کرد بابا اینا آلودن، بعد خداها با گناه از دنیا میرن، یه خود مبتلاشون کن، مریض بشن، یه استغفاری بکنن. از زمان حضرت ابراهیم این مرگ و میرا اینجوری شده که آدم تو رخت خواب بعد بیفته مدتا ناله بکنه بعد بمیره. قرار اون حدیث اینجوری داره، حالا یه حدیث هم بخونیم. قرار ما تناس اعتباطن، مردم بی جهت می مردن، یعنی هیچ وجهی نداشت، می خوابیدن دیگه بلند نمی شدن. حضرت ابراهیم دعا کرده که نه بابا این مرگا خوبه یه جهتی داشته باشه، مریض بشن، یه قدری نادم بشن، مثلا توبه بکنن. حالا ما میگیم احکام اعتباطی ما نداریم، ما یک حکم شرعی که اعتباطی باشه بی جهت باشه ما نداریم، تمام احکام ما یک جهتی داره، واجباتش مصالحی داره و محرم ماتش هم یک مفاسدی داره. خب این یک مطلب. اما در این حالی که مثلا این نماز یومیه که ما میخونیم، خب این حتما یک مصلحت ذاتیه نفس الامریه داره و به خاطر اون مصلحت الان شده واجب. اما گاهی یه چیزایی ما داریم که مصلحتش بالوجه و اعتباره، یعنی ذاتن دارای مصلحت می، مثلا دروغ، دروغ که مصلحت نداره، اما همین دروغ اگه منظم به نجات مؤمن بشه میشه مصلحت دار. پس ما دو جور مصلحت داریم، یه احکامی داریم که مصلحت ذاتیه نفس الامریه داره، مثل همین نمازایی که میخونیم، یه احکامی هم داریم که مصلحت داره ولی مشروط به یه شرطی، مثل کذب. همین کذبی که خیلی تو روایات میگه تنفر میکنن ملائکه، نفرتش تا آسمان چندم میره، همین کذب مشروط به نجات ذات مؤمن میشه مصلحت دار. پس ما یک مصالح ذاتیه داریم، یک مصالح عرضیه داریم. این نماز یومیه که میخونیم مصلحت ذاتی داره، اما اگر نماز جمعه رو مثال دیروز ایشون، اگر نماز جمعه واقعا مفسده دار باشه ولی زراره که میاد خبر از وجوبش بده، میشه مصلحت دار. ولی چه جور مصلحتی؟ مصلحت به عرض. حالا ایشون همینو میخواد بگه، میخواد بگه خلاصه قول زراره مصلحت درست کنه، یعنی نماز جمعه که واقعا حرامه و مفسده داره با اخبار زراره همین میشه واجب و همون نماز جمعه میشه مصلحت دار. این برای همینه، برای اینکه بعضی از احکام مصلحتش بالوجه و اعتباره. حالا ببینیم علامه چی فرموده. فرموده فعل شرعی، مثلا این نماز یومیه، این نمایج لکونهی دارای مصلحت ذاتیه نفس الامریه. این یک مش از احکام ما که مصلحت ناشیه از مصلحت نفس الامریه است. ولا یمتنه، یعنی یمکن و یمکن که یک فعلی هم داشته باشیم مصلحت دار، اما اضافه الناهو، یعنی ما اگه بهش عمل کنیم مصلحت داره. مثالش همینا، نماز جمعه رو مثالی که ایشون زدن، واقعا فرض کنید حرامه، مفسده داره، ولی ما رو قول زراره اگر عمل کردیم و انجام دادیم همین میشه مصلحت دار. این معنای سببیه وا، که حجیت اخبار سببیه، یعنی کاری که واقعا حرامه این اخبار زراره به وجوب او رو میکنه مصلحت دار. یعنی این مصلحت عرضیه است. اون انما یجب مثالش مثلا نمازای یومیه، یمکن که مصلحت عرضیه داشته باشه، مثالش نماز جمعه ای که زراره خبر داده که از امروز که قول زراره به دست ما میرسه بر وجوب، این نماز جمعه میشه مصلحت دار به شرطی که ما عمل بکنیم به او. و حال اون که واب حالیه و نحنو علا صفتن مخصوصه، به شرطی که ما دارای یک صفت بشیم. ببینید آقا، الان کذب گفتیم چی؟ کذب دارای مصلحت به شرط این که منظم به نجات مؤمن باشه. حالا همین نماز جمعه حرام واقعی همین مصلحت دار میشه با دو سه شرط. یه شرطش چیه؟ این آقایی که داره خبر از وجوب میده، من ظن به صدقش داشته باشم. دیگر شرط دوم، ظن داشته باشم که این کثیر الاشتباه نی، چون ممکنه یه آدمیه من ظن به صدقش دارم ولی اشتباه خیلی میکنه. نه، باید ظن داشته باشم اولا صادقه، موثقه، دروغ نمیگه، و ثانیا ظن داشته باشم به این که این کثیر الصحب نی، و ثالثا ظن داشته باشم این حکمی که این داره خبر میده معارض با کتاب و سنت قطعیه نی. اگر من این شرایط برام فراهم بود، مثلا زراره، الان زراره رو همه ماها ظن به راستگویش داریم و همه ماها ظن داریم که یه آدم اشتباه کاری نی، و همه ماها میدونیم خبرایی که میده معارض با کتاب و سنت نی. حالا این زراره آمده داره خبر میده از وجوب جمعه و حالی که اندالله حرامه، با این شرایط همین نماز جمعه میشه مصلحت دار؟ عنایت بفرمین. ایشون میفرماد فعلهای مصلحت دار یک وقت مصلحتش ذاتیه، مثلا مثل این نمازهای یومیه، یک وقت مصلحتش عرضیه، یعنی واقعا مصلحت نداره، اما اضافه النا اگر ما انجام بدیم به خاطر اینکه زراره گفته میشه مصلحت دار. و حال اون که، ولی شرط داره وا، یعنی سه تا شرط، چهار تا شرط داره. اگر بخواد این نماز جمعه ای که زراره خبر از وجوبش داده و حال اون که واقعا حرامه، باید شرط داره. ما بر یک صفتی بد باشیم، اون صفت کدومه؟ این و کنونا عطف تفسیریه، از نظر ادبی این میشه عطف تفسیریه اون صفت مخصوصه. یک شرط اول اینه که ما ظان به صدق راوی باشیم، و این ظان به صدق راوی صفتون من صفاتنا، یعنی ما این صفت رو داشته باشیم که این آقا راست میگه. شرط دوم چیه؟ ظن داشته باشیم که این کثیر الصحب نی. شرط سوم چیه؟ اونیست که ما بدانیم این خبری که زراره داده معارض با کتاب و سنت نی. اگر این شرایط همه موجود شد، این نماز جمعه ای که واقعا حرامه بعد از اخبار زراره که شما عمل کردی میشه مصلحت دار و جبران میکنه اون مفسده واقعیه رو. لذا می فرماد فدخلت یعنی صفت زن، این صفت زن به صدق داخل میشه در جمله احوالنا. اون سه تا احوال رو با هم بشمریم، زن به صدق راوی یک، این یک حال، زن به این که کثیر و سهو نیست، این دوتا حال، زن به این که این خبرش معارض با کتاب و سنت نی، این حالات که جور شد، این صفات که همه فراهم شد، نماز جمعه از الان میشه مصلحت دار.
این با هم یک جا میشه یا نه؟
بله دیگه، یعنی یه راوی که آخه ما میخوام چیزی که واقعا حرامه بگیم چون این آقای راوی گفته واجب میشه، مصلحت دار میشه، خب این شرایط باید باشه دیگه.
پس اگر ما مثلا گمان داریم که ضرار از صادق هست و اینم گمان داریم که اشتباه نمیکنه، تو حتما حرفش مخالف قرآن نیست دیگه. اگر
احتمال داره، خب هر این راوی خیلی ثقه، اما خبری که دادی میده معارض با کتاب و سنت، احتمالش که ها زراره تعمد در کذب نداره. خلاصه این شرایط، این احوالات اگر فراهم شد، نماز جمعه ای که واقعا حرامه با این شرایطی که الان زراره داره میشه مصلحت دار. ببینید آقا، دخل این صفت زن به صد داخل میشه در جمله اون حالای دیگه. حالای دیگه کدامه؟ زن به این که کثیر و سهو نی، زن به این که خبرش معارضه با کتاب و سنت نی، این زن به صدق با اون احوالات دیگر یجوز و فعل اندهاسی مصلحه، یعنی همین نماز جمعه ای که واقعا مفسده داره با این شرایط و این خصوصیات میشه مصلحت دار. خلاصه مطلب آقای علامه، آقای شیخ طوسی، اینا عقیدهشون اینه که حجیت اخبار سببیه. اگر گفتیم حجیت اخبار سببیه، یعنی خود این روایات مصلحت درست کنه، حتی چیزایی که واقعا مفسده داره اینا مصلحت دارش میکنه. اگر اینجور قائل شدیم که درست نی، عرض کردیم مشهور حجیت اخبار طریقی میدونن، ولی اگر اینجور قائل شدیم هیچ عیبی نداره، میگیم آقای ابن قبه حتی در زمان انفتاح باب علم اگر ما مبنای دومی رو در باب خبر بپذیریم، شارع میتوانه برای منی که متمکنم از تحصیل واقع بیاد این خبر زنی با این شرایط رو برای من حجت بکنه. انقل سر مطلبی، انقلت خیلی مفصلیه، بخوام یه قضیه‌ام بخونیم تمام نمیتونیم بکنیم. منم جایی وعده کردم، انشالله انقلت مال روز شنبه.